بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث مفاهیم، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مفهوم الوصف بود، عرض کردیم در موارد الوصف قیدی که ذکر می شود در کلام، اگر اون قید الموضوع بوده باشد و موضوع حکم را کوتک کند، مثل فی الغنم صایمت زکاتون، بما این که این حکم انحلالی است، ممکن است در مقام ثبوت تمام افراد غنم که به حد نصاب رسیدند آنها اعتبار شده باشد زکات، منتها یک قسمتش را که آنهایی که معلوف هستند آنها را به این خطاب بیان می کند: فی الغنم صایمتی زکاتون. و بعد از این بیان بعض، چون که تبلیغ و بیان احکام تدریجی است، کل احکام را به خطاب دیگری بیان می کند: فی الغنمی زکاتون. اینجا حمل مطلق بر مقید نمی شود، حیثون که منافاتی ندارد اگر مطلق الغنم متعلق زکات بشود، اغنام صائمه هم متعلق زکات هستند. و این اغنام صائمه‌ای که متعلق زکات است، در یک خطابی ذکر فرموده است و بعد هم زمیان احکام را که در مقام ثبوت است به خطاب دیگری تمامش را بیان کرده است که فی الغنمی زکاتون، هیچ تنافی با هم دیگر ندارد. وجهی ندارد ما در این موارد حمل کنیم مطلق را بر مقید، به دعوای اینکه اگر غنم معلوف هم زکات داشته باشد، قید صایمه لغو می شود در کلام، یا کل لغو می شود. نه، اینجور نیست، چون که اگر مطلق الغنم زکات داشته باشد، اغنام صائمه هم زکات دارد، حکم انحلالی است. و بعض احکام انحلالیه را با این خطاب بیان کرده است و بعض دیگر را به خطاب آخر. امروز یه چیز دیگری علاوه می کنیم بر ما تقدم، و آن این است که ممکن است اصل جعل احکام در مقام ثبوت تدریجی باشد. جعل احکام تا دیروز می گفتیم در مقام ثبوت دفعی است، و شارع اون وقتی که زکات را جعل می کرد بر مطلق الغنم جعل کرده به نحوی انحلال، ولیکن در مقام بیان ابتداء و ازش را بیان می کند و اون کلیتش را بعد به خطاب مطلق بیان می کند، حیث اینکه بیان احکام تدریجی است. امروز عرض می کنیم ممکن است در مقام ثبوت جعل احکام تدریجی بشود، و شارع لمصلحتین اول جعل می کند وجوب را بر اون غنمی که صائمه بوده باشد وجوب زکات را بر او جعل می کند. بعد از مدتی فرض بفرمایید وجوب را توسعه می دهد. مصلحتی که در تأخیر جعل بود اون مصلحت در تأخیر اقتضا می کرد تا این وقت به تأخیر بیفتد جعل، و بعد زکات را جعل می کند و توسعه می دهد برای مطلق الغنم ولو غیر صائم بوده باشد. به یه خطابی که از شارع رسیده است جعل اولی را بیان کرده است که غنم صائم است، و به خطاب دیگری که مطلق است جعل دوم و جعل بعدی را بیان فرموده است. هیچ با هم دیگر تنافی ندارند. پس علاهذا بیما این که اصل حکم اینجاست، اصل حکم این هلالی است و ممکن است بیانش تدریجی باشد یا اصل جعلشان تدریجی بوده باشد، وجهی ندارد خطاب مطلق حمل بر مقید بشود. این اصل حرف ماست. ثم بعد البنا بر این که وصف مفهوم دارد ولو در بعض موارد شبا نحوی چرز کردی، یا فرض بفرمایید بر این که می دانیم شارع در مقام تهدید و بیان اشیایی است که تعلق به حد زکات است. در روایات داریم، درست توجه بفرمایید، روایاتی داریم چونها در مقام این است که رسول الله وضع زکات را صلی الله علیه و آله بر غیر این اشیا نکرده است. آنی که به او جعل کرده است زکات را اشیاء تسعه است، اطلاق اطلاق مقامی است، و در این مقام بیان فرموده است الابل و الغنم و البقر که اینها صائمه بوده باشند، قید صائمه بودن وصف گفته است. خب این مفهوم دارد. دیگر احتمال این شاید حکم در مقام ثبوت عام است و ازش را به ما بیان کرده است، این خلاف اطلاق مقامی است. استفاده کرده این که در ما نحنفی تمامانی که تعلق به زکات او را تعداد و تهدید می کند، که می گویند وصف در مقام تهدید است. خب گهرن در این صورت بله استفاده می شود از این وصفی که در مقام تهدید بیان شده است، مفهوم استفاده می شود. الان کلام این است که آیا اگر بنا شد از وصف مفهوم استفاده بشود علل اطلاق، یا فقط در خصوص مقام تهدید و تعداد موضوعاتی که موضوعات به حسب مقام ثبوت متعلق حکم هستند مفهوم پیدا کند، کجا هاست که مفهومش به چه اندازه است و کجاها این مفهوم پیدا می شود در وصف. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف بر مفهوم الوصف یه تذنیبی درست کرده است و در اون تذنیب اقسام وصف و موصوف را بیان فرموده است. فرموده است بر این که تارتم موصوف با وصف نسبتشون تساوی است، یعنی موردی نمی شود که موصوف باشد و متصف به اون وصف نباشد، و موردی هم نمی شود که وصف باشد و اون موصوف مذکور در قضیه نبوده باشد. این را مثال می زدیم به انسان و القادر علی المتکلم علی التکلم، که اینها نسبتشون متساوی این است. این یه صورته. صورت ثانیه در جایی که وصف عام مطلق است از موصوف، هر کجا موصوف هست این وصف هم هست، ولیکن در بعض موارد وصف می شود ولیکن موصوف در اون موارد نیست. این را هم مثال می زدیم، مثلا التمکن علی المشی، که انسانی که متمکن علی المشی است، این انسان با این وصفش که ملاحظه می شود نسبت توجه کردید به مخصوص مطلق است. هر جا این تمکن المشی شد انسان هم هست، بله هر جا انسان شد تمکن المشی هم هست، ولیکن تمکن المشی می شود و انسان نمی شود کما فی سایر حیوانات. و ثالثتاً نسبت ما بین وصف و موصوف مخصوص من وجه است، که و شایع العالم الفاسق الغنم الصائمه و امثال ذلک، که نسبت ما بین وصف و موصوفه نسبت مخصوص من وجه است. و رابعتاً وصف اخص از موصوف می شود، مثل الانسانی که فرض بفرمایید الانسان با اون وصفی که بله مختص بعض افراد الانسان است، الانسان رومی، این الانسان رومی، این رومی بودن اخص از انسان است، اخص مطلق. در ما نحن فیه مناقشه ای در این سال نشود که رومی مثلا به حیوان هم صدق می کند کلب رومی، نه مراد ما وصفی که مختص به انسان است ولیکن بعض افراد الانسان، هم عام نمی شود تمام افراد انسان را. اونجاهایی که وصف اخص از موصوف بشود، اخص مطلق بشود، بلا اشکال او داخل محل کلام است در باب الوصف، که آیا وصف مفهوم دارد یا نه، یعنی در مواردی که وصف اخص از موصوف است، این موصوف با این وصف موصوف حکم شده است، این دلالت می کند که اگر وصف نشود اون موصوفی که عام است هست آخه، اون موصوف دیگر این حکم را ندارد، این بلا اشکال محل داخل محل بحث است. اگر گفتیم وصف مفهوم دارد مطلقا یا در بعض موارد، اون قسم گفته می شود. و کذالک در مواردی که وصف اعم از موصوف است یا مساوی با موصوف است، اینها هم لا اشکال بر این که از محل کلام خارجند، خروج اینها لا اشکال فیه است. جایی که وصف مساوی با موصوف بشود یا وصف اعم از موصوف بشود، او داخل محل کلام نیست. برای اینکه بحث در مفاهیم این است، اون موضوع باشد و فاقد وصف بشود، وصف دلالت می کند دیگر اون موضوع این حکم را ندارد یا نه، در جایی که وصف مساوی شد یا وصف عام شد، وصف منتفی بشود، موضوع منتفی است، موضوع دیگر موجود نیست، مساوی بشود هم منتفی است، وصف عام هم بشود منتفی است، فلا مورد للبحث. و اما در جایی که نسبت ما بین وصف و موصوف به مخصوص من وجه است، اینجا تفصیل داده است در کفایه و غیر کفایه، فرموده تارتن افتراق از ناحیه، تارتن افتراق از ناحیه موصوف می شود. فی الغنم صائمت زکاتون، نسبت ما بین صائمه و غنم مخصوص من وجه است، ربما غنم می شود و صائمه نمی شود، غنم معلوفه، و ربما صائمه می شود و غنم نمی شود، مثل ابل صائمه. و رب ما غنم می شود و صایمه هم می شود فی الغنم صایمه. ایشان می فرماید اگر افتراق از ناحیه موصوف شد فی الغنم صایمه زکاتون، یعنی موصوف باشد و وصفش نباشد، این داخل محل کلام است. افتراق از ناحیه موصوف یعنی موصوف باشد، غنم بوده باشد، ولیکن وصفش نیست، صایمه نیست، مثلا معلوفه است، او محل کلام است. چه آیا فی الغنم صایمه زکاتون دلالت می کند در زایی که موصوف از وصفش جدا شد، یعنی غنم شد ولیکن صایمه نشد، دلالت می کند که دیگر حکم وجوب زکات نیست یا نه؟ این محل کلام است. و اما در غیر این صورت، یعنی در غیر افتراق الموصوف، اون جایی که افتراق از ناحیه موصوف نیست، او جای محل کلام نیست. مثل این که فرض کنید ابل معلوفه، ابل معلوفه نه اونجا موصوف است غنم، نه وصفش هست یعنی صایمه بودن هست، اونجا این دلالت می کند فی الغنم صایمه زکاتون، چون ابل معلوفه هم زکات ندارد، او محل کلام نیست. توجه کردید؟ فی الغنم صایمه زکاتون، ببینید غیرهی را چجور معنا کردن، و فی غیرهی یعنی در غیر صورت افتراق الموصوف، اونجا وصف دل مفهوم دارد، او داخل محل کلام نیست، یعنی چند همه قبول دارند که مفهوم ندارد، که ابل معلوف زکات ندارد، این فی الغنم صایمه زکاتون به او دلالتی ندارد. بعد می فرماید الا انه، از بعض شافعیه نقل شده است که فی الغنم صایمه زکاتون دلالت می کند که ابل معلوفه زکات ندارد. خود فی الغنم صایمه زکاتون دلالت می کند بر این که ابل معلوفه زکات ندارد. میبینید در غیر افتراق موصوف هم قائل به مفهوم شده است این بعض شافعیت. توجه کردی؟ میگد خوب اگر این جور بوده باشد و کسی بشود که ادعا کند که وصف مفهوم دارد، حتی در مورد وصفی که با موصوف مخصوص من وجه است، مفهوم دارد حتی در غیر مورد افتراق موصوف، در غیر او هم مفهوم دارد، پس وصف مساوی هم و وصف العام المطلق هم او هم مفهوم پیدا می کند. درست توجه کنید چطور معنا می کند. ایشان می فرماید اگر این حرف بعض شافعی درست بوده باشد، فی الغنم صایمه زکاتون این هم دلالت بکند که غنم معلوفه زکات ندارد، این هم داخل محل بحث بوده باشد در کلمات القوم، کأن در مفهوم الوصف در این صورت هم بحث کنند. اول می گفتیم دیگر این صورت محل بحث نیست، آخه مسلم از مفهوم ندارد. اگر لوفرز این صورت هم داخل محل بحث بوده باشد، پس اون صورتی که مساوی با موصوف است یا عام مطلق است، اونها هم داخل بحث می شود. چرا؟ بران که در اون موارد هم وصف مفهوم پیدا می کند، وصف دلالت می کند، اون زایی که وصف مسلوب است، میگیم الحیوان الانسان القادر علی التکلم، این به جناب بقر که صدق نمی کند، این بقر این وصف مفهوم است. اگر شارع حکمی کرده است بر انسانی که قادر بر تکلم است، این دلالت می کند این حکم را جناب بقر ندارد. چرا؟ چون که وصف اونجا منتفیست دیگر، وصف مساوی اونجا منتفیست، باید این حکم را نداشته باشد. اگر کسی بگوید فی الغنم صایمت زکاتون دلالت میکند که ابل معلوف زکات ندارد، باید الانسان القادر تکلم کذا، حکمی اگر داشته باشد دلالت بکند که جناب بقر اون حکم را ندارد. و هاکزا در وصف عام هم اینجور است، توجه کردید؟ در وصف عام هم اینجور است. اگر بگد الانسان المتمکن المش کذای حکمی داشته باشد، این دلالت میکند که جناب شجر اون حکم را ندارد. چرا؟ چون که در جناب شجر تمکن المش که وسوس منتفی است، باید این حکم را نداشته باشد. فرقی نمیکند صاحب الکفایه میگوید ما بین ابل معلوفه که فی الغنم صایمت زکاتون دلالت بکند ابل معلوفه زکات ندارد، و ما بین این که جناب بقر یا جناب شجر اون حکم انسان یا انسان ماشی را ندارد، هیچ فرقی نمی کند. بدون جهت می فرماید عبارت کفایه را اصلاح کنید، یک اشتباهی در صحب القلمی شده است در کفایه. ایشان می فرماید بر این که علا هازا وجهی نیست ما تفصیل بدهیم بگوییم بر این که در جایی که وصف مساوی شد یا وصف اعم شد این محل بحث نیست، ولیکن وصف اگر با موصوف اخص من وصف شد صورت افتراق الوصف هم داخل محل کلام است. صورت افتراق الوصف اشتباه اینجاست، صورت افتراق الوصف او هم داخل محل کلام است. صورت افتراق الوصف اون صورت افتراق الوصف این است که وصف باشد موصوف نباشد، عکس افتراق موصوف بود. در افتراق موصوف این بود که موصوف باشد وصفش نباشد، افتراق الوصف این است که وصف باشد موصوف نباشد. مثل ابل صایمه که وصف هست ولیکن موصوفش که غنم است نیست. کسی ادعا نکرده است که در صورت افتراق الوصف مفهوم دارد که دلالت بکند فی الغنم صایمت زکاتون دلالت بکند بر این که ابل صایمه زکات ندارد، این را کسی نگفته، گفته بر این که ابل معلوفه زکات ندارد. اون صورتی که هم افتراق وصف است هم موصوف، بدون جهت در عبارت باید افتراق موصوف هم زیاد بشود. اگر بنا بشود وصف اگر بنا بوده باشد در اون صورتی که افتراق وصف موصوف است، یعنی نه غنم است نه معلوفه بودن نه صایمه بودن که ابل معلوفه است، او را وصف دلالت بکند که زکات ندارد حکم ندارد، فرقی نمی کند، باید بجد در وصف مساوی هم و در وصف عام هم دلالت می کند در صورتی که بله موصوف نیست ولیکن وصف هم منتفی است از اون شیء آخر که افتراق بل افتراق الوصف و الموصوف است، مثل جناب بقر که نه انسان است نه قادر بر تکلم، یا جناب شجر نه انسان است نه قدرت بر مش که وصف موصوف هر دو جدا شدند. اگر آنها محل کلام نبوده باشند بل توجه کردید باید اون افتراق وصف موصوفی که در خصوص این وصف است اون هم داخل کلام نباشد. خب این را همچی از بعض شافیه گفتن داخل محل کلامه، پس باید اونها هم بشود. از ما ذکرنا معلوم شد که تعجب از این بله مرحوم کمپانیس با این دقت نظر و زودت نظر و دقت اینجا فرموده نه اینها به هم دیگر هیچ ربطی ندارن، اون وصف مساوی داخل محل کلام نمی شود، این فقط وصف مساوی را فرموده. چرا؟ چون که در وصف مساوی موضوع منتفی است. خب این را خود صاحب چایه فرمود که وصفی که مساوی بشود وصفی که عام بشود او داخل محل کلام نیستیم که موضوع منتفی است. حتی در آن صورتی که وصف اخصه من وصف بشود و مورد افتراق از ناحیه موصوف نباشد باز موضوع منتفی است. ایشان می فرماید که با این انتفاع موضوع اگر کسی خواست از این وصف یه مفهوم جلو و گشادی اخذ کند که خیلی مفهوم توجه کردید که حتی دلالت کند ابل معلوفه هم زکات ندارد که افتراق وصف موصوف است، هم غنم منتفیست هم سایمه بودن. اگر کسی این مفهوم جلو و گشاد را استفاده کند از وصف، در وصف مساوی و در وصف عام من باید استفاده کند که جناب بقر یا جناب شجر اون حکم را ندارد. این حرف صاحب کفای متین است و درست و اینها با هم دیگر تلازم دارند. اگر این داخل محل کلام بشود اونها هم داخل محل کلام می شود. هازا کلام تمام کلام نافی مفهوم الوصف متحصل هم ما ذکرنا این شد. این یه نکته تو ذهنتان بوده باشد، اصل حرف ما در باب مفهوم الوصف این بود که وصف قیدش قید تزییقی است نه قید تعلیقی. وصف قیدش قید تزییقی است، یعنی مفهوم اوسر را کوچک می کند وصف، ولو اون وصف خسته بوده باشد یا مخصوص من وصف بشود که باز کوچک می کند. العالم العادل اکرمه، که در ما نحنفی موضوع را عادل کوچک کرده است. بما اینکه موضوع را کوچک کرده است، کوچک شدن حکمم به تبع کوچک شدن موضوع است. اون وقت وجوب اکرام کوچک می شود، مال عالم عادل می شود. و بما این که این وجوب الاکرام عالم عادل یا استحباب اکرام عالم عادل یا وجوب زکات در غنم صائمه این هلالی است، یه حکم نیست. هر غنم صائمه متعلق زکات است، هر عالم عادلی اکرامش متعلق وجوب یا استحباب است. وقتی که موضوع کوچک شد حکم کوچک می شود به تبع او، ما که مفهوم را منکر می شویم می گیم حکم انحلالی است، بعضش را گفته است بعضش را گفته است بعض دیگر را نگفته، این دلالتی ندارد که بعض دیگر در مقام ثبوت نیست. بدون جهت اگر خطاب دیگری آمد که همش را گفت، تعارض ما بینشون نیست. این اصل حرف ما بود. از این اصل حرف ما استفاده کردید که در جایی که موضوع را یعنی حکم را شارع در کتاب کوچک کند، موضوع را کوچک نکند. بالطبع موضوع هم کوچک می شود، اما قید وصف به خود حکم خورده. گفته یجب عند مجیء زیدین اکرامه، یجب عند مجیء زیدین اکرامه. این عند مجیء زیدین قید تزییقی است، خود وجوب را کوچک می کند. شارع می گوید بر این که وجوب عند مجیء زید بر اکرام زید متعلق است، اما وجوب عند وصول کتابه متعلق است یا نه مفهوم ندارد. این کلام گفتیم دیگر، چون که این کوچک کرده، یک کوچکش را بیان کرده حکم کوچک را، بعد ممکن است با یک خطاب که مفهوم الوصف این را درسته یا توجه کنی که در مفهوم الغایه مبتلا هستیم. سر این که در مفهوم شرط ما گفتیم مفهوم دارند، قید او قید تعلیقی بود نه تزییقی. او مضمون کلامی را که قطع نظر از این شرط بود او را کوچک نمی کرد. آخه العالم یجب اکرامه، این مضمونی که قطع نظر از این وصف عادل این العالم یجب اکرامه داشت، عادل که داخل شد العالم العادل یزب کرامه مضمون را کوتی کرد. این قید تضییقی است. به خلاف شرط، شرط مضمون کلام را تضییق نمی کند. اکرم زیدن چه مدلولی دارد؟ می گوید اکرام زید متعلق وجوب است. چه زید؟ بله توجه کنید کتابش برسد چه نرسد. زید به تو سلام بگوید نگوید. تمامی اینها توجه کردید، تمامی این حکم مطلق که مدلول اکرم زیدن بود، خود این مدلول را معلقه به مضی می کند. می گد اکرم زیدن در صورتی است که مضی باشد. این تعلیق این مدلول عام بر مضی مقتضاش این بود که نه، اگر مضی نباشد این مدلول نیست، اکرم زیدن نیست. این معناش عبارت از این است که مفهوم ازش استفاده می شد. می گفتیم یه تضییق قهرم می خورد، ولیکن مدلول شرط تضییق نیست. اول که اکرم زیدن بود اطلاق داشت که بیاد یا نیاد اکرامش مطلوبه دیگه. وقتی که معلقه به مضی کرد این اطلاق حذف می شود. این را خودمون گفتیم، ولیکن این لازمه تعلیق است، نه اینکه خود تعلیق تضییق است. چون که مضمون کلام را به ما له من المضمون معلق بر مضی کرده است، مقتضاش این است که غیر از مضی حالات دیگری که هست، اگر مضی نباشد حکم ندارد دیگر زید. این مقتضاش عبارت از این بود. اون وقت این معنا در باب وصف نمی شود. وصف حکم کوچک را بیان می کند. وجوب یجب عند مضی زید اکرامه، این را گفته است. اما این دل عدم مضی چجور است او را نگفته، ممکن است در واقع ثبوت داشته باشد، او را به خطاب دیگر بیان کند. نه، اینجا ملاک تعلیق است. عرض کردیم لازمه تعلیق اون تضییق است. یا الله، عرض کردیم فرق می کند. یه وقت این است که مولا می گوید بر این که زید این دمزیعش اکرامش متعلق وجوب منه. خب اینجا می گیم مولا یکی را گفته، ممکن است این دمزیع اونم متعلق اکرامش باشد. بدون جهت در مقام ثبوت دو تا حکم است. یکی این است که زید این دمزیع اکرامش واجب است، یکی هم این عدم مضی اکرامش واجب نیست. اگر بگوید یجب عند مضی زید اکرامه، یه حکم فقط استفاده می شود که این عدم مضی وجوب دارد. اما اون حکم دیگر در مقام ثبوت هم که اگر نیامد اکرام اعتبار نکرده است، او استفاده نمی شود. نفی یا اثبات هم او دلالت نمی کند، چون که این مدلول کلام مدلول کوتی چیست که این دل مضی وجوب دارد اکرام. به خلاف شرط، شرط هر دوتا را می فهماند. این مقام ثبوت که دوتا حکم بود، این دل مضی وجوب دارد، این دل مضی وجوب ندارد، تفهیم و عرفن به قضیه شرطیه می شود. چیه نگر بگد این زا اکه زیدون فکرم هو، به منزله این است که یجب عند مضی زیدین اکرامه ولا یجب عند عدم مضیعه اکرامه. به منزله کلام این است. ما حرفمان این بود که مفهوم شرط این دوتا کلام می شود. فی قوت الکلامه این است، دوتا حکم استفاده می شود. وجه این است که اکرم زیدن به ما له المدلول معلقه بر مضی است. چون که اکرم زیدن اگر می گفت تمام ها احوال را می گرفت. این حکم در تمام احوال را معلق بر مضی کرده، یعنی دیگر اگر مضی نباشد حکمی در حالی نیست. مفهوم استفاده می شد. ولیکن بخلاف قضیه وصفیه، که قضیه وصفیه این مفهوم را ندارد. کان هازهی غایت و طاقتنا، دیگر بالاتر از این و بیشتر از این بله ما نمیتوانیم، یعنی طاقت نداریم، ما مقداری که فرق بود ما بین الوصف و ما بین قضیه شرطیه به حسب اون دقتی که توجه کردید در استعمالات عرفی و در ظواهر، چون اینها ظواهر عرفی هستند دیگر، عرفاً قضیه شرطیه به منزلت الکلامین بود ولیکن قضیه وصفیه به منزلت الکلامین نیست. ما میخواستیم اون قناف این مطلب را بگیریم که چرا این دلور قضیه شرطیه به منزلت کلامین شده است ولیکن قضیه وصفیه به منزلت کلامین نشده است. این نحوی گرفتیم که خدمت شما عرض کردیم. یگان کلام فی مفهوم الغایه، درست توجه بفرمایید، کلام در مفهوم غایت است. عرض می کنم توضیحاً للمقام، تارتاً عدات غایتی که در کلام ذکر می شود اصل به معنای غایت استعمال نمی شود. این عدات غایت در کلام به معنای واو العاطفه است، حروف العاطفه است. مثل این که می گوید اکلت السمکه حتی رأسها، این حتی غایتی نیست که مرحوم ناینی اینجا این را غایت فرض فرموده. این حتی به حسب بله اونی که بله علما ادب هم گفتند، حتی به معنی عاطفه است. حتی یا عاطفه کارش این است فرد خفی را یا جزء خفی را عطف می کند با اون حکمی که در سابق برای شیئی ذکر کرده است، چون که اون شیء فرد خفی دارد. توجه کردید؟ جا عن القوم حتی حمارهم وریا حتی عبیدهم، اینها عبیدهم فرد خفی قوم است، او را هم عطف می کند. یا حتی حمارهم فرد خفی مراد از قوم اون جماعت است، بما لهم من دستگاه و بل اساس. حتی حمارهم این فرد خفی را فرد دایی است یا جزء خفی است. اکلت السمکه حتی رأسها، جزء خفی است. این واواتف است، این معناش، این زور غایت در ما نهل فیه در مفهوم الوصف، در مفهوم الغایه محل کلام نیست. کلام ما در مفهوم الغایه اونجاییست که غایت به معنای غایت بوده باشد، یعنی قیدیت از او استفاده بشود، نه تعمیم، قیدیت استفاده بشود. که تعمیم نتیجه عطف است، نتیجه عطفه. ولیکن کلام در مفهوم الغایه در جاییست که قیدیت استفاده بشود از غایت. این را می دانید اون کلامی که متکلم میگوید، اون کلام متکفل حکم می شود در احکام تشریفیه و متکفل متعلق الحکم می شود، چون فعلیست که حکم تشریفی به او متعلق می شود و متضمن موضوع می شود، که مراد هم از موضوع متعلق المتعلق است، که از او تعبیر به موضوع می کنی. غایتی که در کلام ذکر می شود تارتن غایت قید بر موضوع است، نه بر متعلق نه بر حکم. مثل قولی سبحانه ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. حیثون که ید کلمه ید اطلاقات و استعمالاتی دارد، ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود از او انامل و رؤوس الانامل. کتبت هذا الکتاب بیدی، معناش این است، یعنی به انامل خودم نوشتم، میگن نوشتم به انامل و می شود، چون که قلم را انامل می گیرد. ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود از او خصوص الاصحاب الید، مثل این که از سارگه و سارگه بر قول خداوند فقط او عیدیه ما، کبراد اصحابه است و رب ما ید اطلاق می شود که بسم استعمل فیه سالز است اطلاق می شود الزند الزندین یا زند تا اونجا اطلاق می شود مثل این که گفته می شود بر این که یزوز و للمرعته کشف و یدیها فی صلاتها او مطلقا در غیر حال صلات هم بنابراین که وصف کفین لازم نیست بپوشانه یزوز و للمرعته کشف و وجهها و یدیها فی صلاتها او مطلقا مراد الزندین است ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود الى ساعد یا اطلاق می شود اراده می شود الى ما فرض کنید الى المنشب بی جنچ فلانون گتا اگداه و فیلم معرکه این معناش این است که ولو از منشب قطع بشود دستش اطلاق می شود رو علا حاضر اساس ید در این آیه شریفه موضوع الحکم است حکم وجوب است متعلقش غسل است و متعلق المتعلق ید است ید باید شسته بشود در این آیه شریفه ظاهرش این است که این ید را تهدید می کند که یدی که در وضو باید شسته بشود بل ید مقدارش همین است که ایلال مرفق است این مقدار است دیگر نه کم نه ایل زند است نه توجه کردید نه ایلا ما فوق مرفق است ایل ید مراد ایلال مرفق است منتا این باید چه زور شسته بشود مبدع غسل باید از کجا بشود و منتهای غسل از کجا بشود در این آیه قید برای او ذکر نشده است بدون جد ما هم بودیم و این آیهی به بارش هم بود میگفتیم هر زور میخوای بشور میخوای همین زور از بر روز و لصحابه بشور یا میخوای عکسش بکن از مرفق بشور این که متعین شده است بر این که باید از مرفق شسته بشود این روایات است بلکه ضرورت مذهب شیعه این است که تعین دارد در باب الوضوء احتیاج به روایات هم نیست بله دیگر این حکم به حد ضرورت رسیده است تسالمین در شیعه که وضو همین زور است بله در اون وضوات بیانیه امام فرمود لا یقبل الله صلات را الا به این وضوی که وضو جدم رسول الله صلی الله علیه و بعد از این که از مرفق شسته بود تا رسول انامل در وضوات بیانیه که انشاءالله در فکر میرسیم پس علا حاضر اساس تارتن این غایت قید است بر موضوع الحکم ربما غایت قید بر متعلق و تکلیف می شود که فعل است قید بر موضوع نیست قید بر حکم هم نیست قید بر نفس متعلق الحکم است مثل قوله سبحانه و اتم الصیام الى اللیل این الى اللیل قید اون سیام است چون که در قبل آیه فرموده است کلو و اشربو حتی یتبین الخیط الابیض ولی من الخیط الاسود این اون عدم امساکی که در لیل بود حد دورا تا طلوع الفجر بیان فرموده عدم الامساک توجه کردی بعد حد امساک را بیان می فرماید توجه کردی فشم اتم سیام الى اللیل یعنی اون امساکی که من طلوع الفجر متعین بود اون امساک باید تمام بشود یعنی کشیده بشود ناقص نشود تا طلوع الفجر یعنی امساک تا طلوع ولی الى دخول اللیل بشود ثم اتم سیام الى اللیل ظاهر آیه مبارکه این است که در ما نهل فیه در این آیه غایت 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 بر متعلق است و ثالثاً غایتی که در کلام ذکر می شود اون غایت غایت نفس الحکم می شود نه غایت قید است بر موضوع نه قید است بر فرض بفرمایید بر متعلق بلکه قید نفس الحکم است مثلا اونی که بله ما ولو پیدا نکرده این معروف است در السنه حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، این عمد عمد غایت نفس الحرمت است، نفس الهلیت است. این هلیت اشیاء محلله عمدشون الى یوم القیامه است، حرمت اشیاء محرمه الى یوم القیامه است. میبینی که برای غایت بر نفس الحکم است. کلام واقع میشود در مقام در دو جهت، یعنی دو جهت را اولا بحث میکنیم. آیا حل لغایته قسم راب اون که غیر از این اقسام ثلاثه ای که گفتیم، تارتا قید موضوع است و اخرا قید الحکم است و ثالثتا قید متعلق است، آیا برای غایت قسم رابعی هم هست که در ما نحنفی بر ذکر بشود که قسم رابع است در مقابل قسیم با اینها؟ این یکی، این یک جهت. جهت دیگری که هست در مقام باید بحث بشود، آیا اگر قسم رابع بود یا نبود، فقط این اقسام ثلاثه بود فقط، آیا غایتی که در کلام ذکر می شود، آیا اگر قرینه خاصه ای نبود، ما بودیم و ذکر غایت ظهور دارد که این قید نفس الحکم است، یا اون قسم رابع است که خواهیم گفت که در مقابل، یا ظهور دارد که این قید موضوع است، یا ظهور در متعلق؟ یعنی به عبارت اخرى، این در فقد عدم قرینه خاصه در داخل کلام یا خارج کلام، خود غایت خطاب که غایت در او وارد شده است ظهور دارد که این قید کدام یکی از اینهاست، یا کلام من حاضر حیث مجمل است. یه جهت هم در این واقع می شود. بعد از اون که جهت ثالثه، جهت آخری است در مقام، و آن این است که در غایت یه بحثی هست که در کفایه در اول به او اشاره کرده است. یه وقت غایت غایت موضوع و متعلق می شود، وقتی که غایت موضوع و متعلق شد، اون سه قسم پیدا می شود. قبل الغایه، فعل قبل الغایه، فعل عند الغایه، فعل بعد الغایه. آیا اگر غایت مفهوم داشته باشد، دلالت می کند که اون فعل بعد ما بعد الغایه حکم ندارد، چه حکم هم در قبل الغایه است هم این در غایه، چه غایت داخل مقیام می شود خود غایت، یا این که نه غایت دلالت می کند که حکم اون فقط قبل الغایت است، این در غایه و بعد الغایه خارج از حکم می شود. قید موضوع هم این بشود همین زور است. یکی ایلال مرفق است، یکی خود مرفق است، یکی مافوق مرفق است. این آیه که در قید برمی گردد به موضوع، دلالت می کند که مرفق هم باید شسته بشود، که غایت داخل مغیاست یا غایت داخل مغیانیست. این در حکم دیگر نمیاد این نزاع، چون که حکم دیگر ستا نمی شود. غایت که آمد حکم تمام می شود. تا مادم که نیامده حکم است باید عمل بشود. اون وقتی هم که گفت اذن الله اکبر شد باید بخورد، این انسان حکم تمام شد.